بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی از هوادارانش خواست با خیشتنداری به اعتراضات خود ادامه دهند. پلیس تهران میگوید بیش از 450 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برخی اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص حمایت کردند. ساعت 24. سلام، شاهین بشیری هستم، پذیرای شما در رادیو فردا با مجموعه ای از گزارش‌ها و خبرهای تازه در برنامه ویژه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میهن پاک همه ما. اما پیش از هر چیز از همکارم حسین قویمی درخواست می‌کنم آخرین خبرها از وقایع مهم را به آگاهی شما عزیزان برساند. آقای قویمی،
با درود فراوان. میرحسین موسوی در بیانیه جدید گفت کشته شدن گروهی دیگر از معترضان جامعه را در بهد و سوگ فرو برد. وی از هوادارانش خواست با خویشتنداری به اعتراضهای خود ادامه دهند. آقای موسوی روز یکشنبه در بیانیه خود گفته است تیراندازی به مردم، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرت نمایی همگی فرزندان نامشروع قانون گریزی شدیدی است که در معرض آن قرار داریم و به گفته وی عجبا که بانیان چنین شرایطی دیگران را به این خطا متهم می‌کنند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در ششمین بیانیه خود با انتقاد از نادیده گرفتن حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز خود را همسوی مردم خوانده و با دعوت آنها به خویشتنداری گفته است کشور متعلق به شماست، انقلاب و نظام میراث شماست، اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست، به احقاق حق خود امیدوار باشید و اجازه ندهید کسانی که برای ناامیدی و ارعاب شما میکوشند خشمتان را برانگیزند. در خبری دیگر، پلیس تهران روز یکشنبه اعلام کرد در رویدادهای روز شنبه بیش از 450 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. خبرگزاری مهر به نقل از بیانیه پلیس تهران گزارش می‌دهد که 457 نفر از به گفته پلیس آشوبگران به علت آسیب زدن به اموال عمومی در تهران دستگیر شدند. بر پایه این گزارش و به گفته پلیس تهران در رویدادهای روز شنبه در تهران دست کم 10 نفر جان باختند. در همین حال رئیس پلیس تهران هر گونه تیراندازی از سوی ماموران انتظامی به سوی تظاهرکنندگان در روزهای اخیر را تکذیب کرد و به خبرنگار مهر گفت ماموران نیروی انتظامی اجازه استفاده از سلاح گرم در مواجهه با مردم تجمع کننده را ندارند. به افزود نیروی انتظامی در این گونه موارد فقط از ابزار ضد اغتشاش برای دستگیری و مواجهه با آشوبگران استفاده می کند. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بعضی از اعضای شورای نگهبان از یک نامزد خاص در انتخابات ریاست جمهوری حمایت و جانبداری کردند. این در حالی است که اعضای شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر اجرای قانونمندانه انتخابات و رسیدگی به تخلفات باید کاملا از جانبداری نامزدها در انتخابات برکنار باشند. رئیس مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به نام حامیان محمود احمدی نژاد در شورای نگهبان گفت کاش برخی از اعضای شورای نگهبان به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی شدند. علی لاریجانی همچنین در اظهار نظری غیرمنتظره اعلام کرد که بخش عمده ای از مردم نتیجه رسمی انتخابات را قبول ندارند و افزود باید به این تصور احترام گذاشت و حساب این جمعیت زیاد را با گروه اغتشاشگر مخلوط نکرد. آقای بشیری،
با تشکر از شما آقای قویمی. ساعت 24:04 شنونده رادیو فردا هستید.
این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود.
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش
هم همونطور که در خبرها شنیدید، میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و معترض به نتایج آن، روز یک شنبه ششمین بیانیه خود را منتشر کرد. این بیانیه پس از وقایع روز شنبه و برخورد نیروهای انتظامی، لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به ویژه در تهران که بر اساس برخی گزارش‌ها حداقل 19 کشته بر جای گذاشت، صادر شده است. مهمترین نکات تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی را از بهروز کارونی می شنویم.
میرحسین موسوی در بیانیه روز یک شنبه خود با اشاره به برخورد نیروهای انتظامی، لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوشت: خبر دلخراش شهادت گروهی دیگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخیر جامعه را در بهت و سوگ فرو برده است. پایان نقل قول. اشاره آقای موسوی به گزارش‌های مربوط به کشته شدن حداقل 19 نفر و زخمی شدن شمار زیادی از معترضین در تظاهرات روز شنبه، یعنی هشتمین روز اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران بوده است. میرحسین موسوی در بیانیه خود نوشت: تیراندازی به مردم، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرت نمایی همگی فرزندان نامشروع قانون‌گریزی شدیدی است که در معرض آن قرار داریم. پایان نقل قول. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که می‌گویند اعتراض‌های او موجب اغتشاش در ایران شده است، نوشت: به کسانی که مردم را به خاطر اظهار نظر قانون شکن نامیدند، خبر می‌دهم که بی‌قانونی بزرگ، عدم اعتنا و نقض صریح اصل 27 قانون اساسی از سوی دولت در عدم صدور مجوز برای اجتماعات مسالمت‌آمیز است. پایان نقل قول. بر اساس اصل 27 قانون اساسی که مورد اشاره میرحسین موسوی قرار گرفته است، برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز که مخل دین اسلام نباشد آزاد است و نیازی به اخذ مجوز ندارد. در بیانیه آقای موسوی از مردم دعوت شده است که خیشتنداری خود را حفظ کنند و خطاب به آنان گفته شده است: اجازه ندهید کسانی که برای ناامیدی و ارعاب شما میکوشند خشمتان را برانگیزند. در اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانید و چون پدران و مادرانی دل شکسته با رفتارهای نامتعارف فرزندانتان در قوای امنیتی برخورد کنید. پایان نقل قول. وی در بیانیه خود از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته است تا نگذارند خاطرات این ایام لطمه‌های جبران ناپذیر به روابط آنها و مردم بزند. آقای موسوی همچنین اقداماتی مانند اطلاع داده نشدن نام و نشان کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان به خانواده‌های آنها را موجب جریحه دار کردن احساسات دانست که به گفته او هیچ سودی در برقراری آرامش ندارد. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری همچنین دستگیری‌های اخیر فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین روزنامه‌نگاران در شهرهای گوناگون ایران را دستگیری‌های فله‌ای نامید و این اقدام را موجب هتک پرهیزها و برداشته شدن رعایت‌ها میان فرزندان نظامی و انتظامی ملت و بدنه جامعه توصیف کرد. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین روزنامه‌نگاران از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها از وضعیت بسیاری از بازداشت شدگان خبری در دست نیست و این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به شدت به این بازداشت‌ها اعتراض کردند.
مهمترین فرازها از بیانیه ششم میرحسین موسوی را می‌شنیدید. برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعت بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا ساعت 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. فراموش نکنید طول موج‌های گذشته رادیو فردا نیز همچنان در اختیار شما قرار دارند. روز یک شنبه زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در صفحه فیسبوک خود خبر از هک شدن سایت قلم نیوز وبسایت رسمی میرحسین موسوی داد. هواداران آقای موسوی هم حذف برخی از خبرها و جایگزین شدن آنها با خبرهای نادرست دیگر را گواهی بر هک شدن وبسایت قلم نیوز می‌دانند. امیر زمانی‌فر در گفتگویی با ابراهیم نبوی طنزنویس ایرانی و از هواداران میرحسین موسوی که رابطه نزدیکی هم با اعضای ستاد آقای موسوی دارد پرسیده است چه شواهدی وجود دارد که نشان از هک شدن سایت قلم نیوز می‌دهد. ابراهیم نبوی در بلژیک:
فکر میکنم مهمترین چیزش حذف بیانیه شماره 5 آقای موسوی از این سایت قلم نیوز هست. در حقیقت یک بیانیه بسیار روشن کننده بود. با حذف این اطلاعیه که قرینه‌ای برای این حذف وجود نداشت. یعنی وقتی می‌بینید که مثلا مهندس موسوی خودشون موضعشون رو تغییر میدادن به دلایل دیگری یا به شکل‌های دیگری به اطلاع ما میرسید و ما میفهمیدیم که این حذف دلیلی داره. ولی وقتی که یک سایت هک میشه و چیزی از اون حذف میشه یا چیزی به اون اضافه میشه، نشون میده که یک اتفاق غیر واقعی صورت گرفته. یعنی در حقیقت این صاحبان و وبمستر نیست که داره تغییر میده در سایت.
آقای نبوی، حالا حامیان آقای موسوی خبرهای درست از چه طریقی میتونن به دست بیارن اگر این سایت اصلیشون که قلم نیوز باشه هک شده؟
ما داریم توی فیسبوک و توی جاهای مختلف دیگه سعی میکنیم که ما خبرها رو به سرعت بگیریم از کانالهایی که مطمئن هستیم و این رو از طریق رسانه‌هایی که متحدن به واقعیت دنبال بکنیم. متأسفانه بعضی از رسانه‌ها، نمیخوام اسم ببرم، ولی مثل اینکه منتظرند که یک چنین چیزی مطرح بشه. در مورد تظاهرات روز شنبه هم اینها همین کارو کردن. تظاهرات بزرگ روز شنبه که قرار بود اعلام بشه، یکی از رسانه‌ها اونها اومدن تا آخرین لحظه حتی تکذیبیه‌ای رو که هیچ ربطی هم نداشت این رو منتشر کردن و در حقیقت این خبررسانی رو دچار اختلال کردم.
آقای نبوی، یه خبر دیگری هم بود در سایت قلم نیوز که خبر حضور مهندس موسوی رو در خیابون کذب دونسته بود، در حالی که یه سری از شاهدان عینی که نخواستن نامشون گفته بشه گفتن که روز شنبه آقای موسوی رو در خیابونای تهران دیدن. این مسئله رو شما تایید میکنید؟
حضور آقای موسوی در خیابون و حتی گفته هاشون و جمله هاشون مشخصه. این خبر همون موقع پخش شد، ما خودمون هم منتشرش کردیم تو فیسبوک و در جاهای دیگه. جای تکذیب نداره. شاهدان عینی که بودن در اونجا و از جمله فکر میکنم آقای رضوی فقیه، اینا همشون بودن و دیدن.
آقای نووی، سوال آخرم این هستش که ما خبر تایید شده دیگری هم داریم مبنی بر اینکه سایت خبری موج سوم متعلق به پویش حمایت از خاتمی و موسوی هم هک شده. این رو در مورد چیزی شنیدید؟
منم همین تازه شنیدم که موج سوم هک شده. ببینید، الان یک جنگ روانی شدیدی وجود داره. اساسش این هست که اطلاع رسانی رو دچار اختلال کنه و اگر اطلاع رسانی رو دچار اختلال بکنن، میتونن جمعیتی رو که توی تهران هست و مصممه که از حقوقش دفاع بکنه، اینها رو بی هدف و سرگردون بکنن. میشه پیشنهاد کرد با آقایون که به طور مشخص در یه جایی مثل فیسبوک که قابل هک شدن هم نیست، یه جای مشخصی رو استفاده بکنن. فیسبوک راه خوبیه برای این کار.
گفتگویی بود با ابراهیم نبوی در مورد هک شدن وبسایت قلم نیوز، وبسایت رسمی آقای میرحسین موسوی. اما با گذشت بیش از یک هفته که از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران می‌گذرد، اما اعتراضات به نتایج این انتخابات هنوز فروکش نکرده است. اعتراضاتی که در روزهای گذشته موجب دستگیری فعالان سیاسی و جامعه مدنی ایران شده است. در این میان تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با خشونت سرکوب شده و دست کم 19 نفر کشته، صدها نفر زخمی و شماره بیشتری بازداشت شدند. درباره این رویدادها محمد زرقامی با الهه کولایی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی از گروه‌های مدافع اصلاحات در ایران گفتگو کرده است. الهه کولایی:
ببینید اتفاقی که در کشور ما افتاده بعد از اعلام نتایج انتخابات، طبیعتاً خب به دلیل روندی که در برگزاری انتخابات از قبل و در فرایند برگزار شدن انتخابات و بعد از اینکه مردم آرایشون رو دادن در روند خوانده شدن و اعلام نتایج و خب اعتراضاتی که به هر حال در جامعه به وجود اومده، بی‌اعتمادی که به وجود اومده، این ظاهراً این فرض وجود داره که این افرادی که در حوزه سیاست در احزاب مثل مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت میکنند، اینها باعث بی‌اعتمادی هستند. در واقع اونها هستند که مردم رو دعوت میکنند که اعتراضات خودشون رو به اشکال گوناگون مطرح بکنند. بر اساس چنین فرضی ما شاهد اقداماتی که از بازداشت و دستگیر شدن تعداد زیادی از رهبران این احزاب و فعالان سیاسی در هفته اخیر بودیم. ظاهرا کسانی که این برنامه رو دارن اجرا میکنن تصور میکنن که اگر این افراد دستگیر بشن به ناآرامی ها و اعتراضات پایان داده خواهد شد و بر اساس چنین فرضی تلاش میکنن تا با دستگیر کردن این افراد زمینه بازگشت آرامش به جامعه رو فراهم بکنن.
دیده میشه که تلویزیون دولتی ایران این روزها با نمایندگان مجلس صحبت میکنه و سعی داره بگه که خط مشخصی وجود داره بین کسانی که به گفته این رسانه اغتشاش میکنن و هواداران نامزدها، در صورتی که در بین بازداشت شدگان کسانی دیده میشن که عموما در ستاد این نامزدها، به ویژه نامزدهای اصلاح طلب، فعالیت داشتن.
ببینید عملکرد رسانه دولتی کاملا روشن هست و برای همه کاملا شناخته شده است نحوه برخورد این مجموعه. منتها نکته مهم این هست که کاندیداها در بیانیه‌های خودشون مرتب از هوادارانشون خواستن که نظم و آرامش و قانون رو رعایت کنن، از رفتارهای غیرقانونی پرهیز بکنن. بنابراین فکر میکنم باید حتما به این مسئله توجه کرد که اونها به هیچ وجه خواستار ناامنی، شورش و یا به هر حال برهم خوردن نظم در جامعه نیستند.
گفتگویی بود با الهه کولایی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی. لازم به ذکر که این گفتگو به دلیل مشکلات خطوط مخابراتی ایران ناتمام موند. ادامه گزارش ها. اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. در طول این زمان راه‌های ارتباطی با ایران دچار اختلال شده و بسیاری از اطلاعات و فیلم‌ها از طریق وبسایت‌های مختلفی چون فیسبوک، توییتر و یوتیوب به خارج از مرزهای ایران انتقال یافته است. الی خبرنگار در تهران یکی از کسانی است که در این تظاهرات شرکت کرده و یادداشت‌های روزانه خود را برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌فرستد. برگردان بخشی از این خاطرات را از روزا آژیری می‌شنویم.
ما راهپیمایی خود را از حوالی دانشگاه تهران شروع کردیم. در نزدیکی در اصلی دانشگاه نیروهای پلیس، نظامی، ضد شورش و سارالله هر کسی را که به در اصلی دانشگاه نزدیک می‌شد کتک می‌زدند و به سمت جنوبی خیابان هدایت می‌کردند. زمانی که به میدان انقلاب رسیدیم تشنج بیشتر شد. مردم در گروه‌های 5 نفره بدون شعار و رنگ سبز که نمادی از پشتیبانان میرحسین موسوی است حرکت می‌کردند. اما در ساعت 4:10 دقیقاً زمانی که از خیابان جمالزاده عبور کردیم همه چیز تغییر کرد. کم کم این گروه‌های 5 نفره به هم نزدیک شدند و یک گروه بزرگ را تشکیل دادند. ساعت 4:20. دختر ریزنقشی که کنار من راه می‌رفت دستش را در کیف پولش کرد و یک باند سبز درآورد. بعد دست خود را در حالی که علامت پیروزی را با دو انگشتش نشان می‌داد بالا گرفت. همه ما به پیروی از او دست‌های خود را بالا بردیم. هومن فریاد زد به سوی آزادی. به سختی خودمان را به خیابان اصلی رساندیم و همانجا بود که جنگ شروع شد. با حمله نیروهای امنیتی هر کس به سوی رفت. اما در چند لحظه نیروهای امنیتی ما را پیدا کردند و جمعیت را با زنجیر و لوله پلاستیکی سیاه که شبیه لوله آب آتش نشانی بود می زدند. فریادها همه جا را فرا گرفت و همه ترسیده بودند. اما بعد از اولین ضربه‌ای که همه خوردند، ترس‌ها همه از بین رفت و مردم شروع کردند به شعار دادن. نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. ساعت 5 بعد از ظهر، تهران شبیه به یک ناحیه جنگی شده بود. تجمع مسالمت آمیز ما کم کم تبدیل به یک شورش شد. برخورد بین نیروهای امنیتی و مردم کم کم از کنترل خارج می شد. جاله، هومن و من به جریان حرکت جمعیت پیوستیم و از خیابان نواب خارج شدیم. همه جا را خون فرا گرفته بود. درست بعد از خیابان نواب نیروهای انتظامی در میان جمعیت گاز اشکاور زدند. همان زمان بود که ما برای فرار از گاز اشکاور به یک کوچه باریک رفتیم. نیروهای نظامی ابزارهایی را به کمر ما کوبیدند که خیلی درد داشت. چشمانمان به خاطر گاز اشکاور هیچ جا را نمی دید. ساعت 5:30، منطقه جنگی. از ناحیه کمر درد بسیار شدیدی حس می کردم. یک دفعه نیروی انتظامی حمله کرد و من کتک خوردم. صداهای اطراف برایم نامفهوم شد و دیگر چیزی ندیدم. زمان نامعلوم. در میان سیاهی و صدای اطراف شنیدم که لاله می گفت بابا کجایی که ببینی دختر عزیزتو می کشن؟ صدای جاله بود در حالی که آب روی صورت من می ریخت اسم من را صدا می کرد. ما در ماشین بودیم و داشتیم از منطقه جنگی دور می شدیم. ماشین ها، اتوبوس ها، سطل های زباله و موتورسیکلت ها همه و همه در حال سوختن بود و دود سفید در هوا دیده می شد. از پنجره ماشین به بیرون نگاه کردم و برای اولین بار چشمانم پر از اشک شد. گفتم مگر قرار نبود برویم آزادی؟ پس کجا می رویم؟ هومن گفت فعلا هر جایی به غیر از اینجا. در حالی که شانه راستش از خون قرمز شده بود و برقی در چشمهای فندقی رنگش دیده می شد گفت البته فعلا.
گزارشی بود از روزا آجری که به خاطرات خبرنگاری به نام الی در تهران می پرداخت. در واشنگتن بسیاری از آمریکاییان رویدادهای ایران را دنبال می‌کنند و اعتراض معترضان به نتایج انتخابات اخیر را برحق می‌دانند. به گزارش همکارمان نادر صدیقی در این زمینه گوش می‌کنیم.
در حالی که تظاهرات ایرانیان مقیم ایالت‌ها و شهرهای پیرامون پایتخت آمریکا علیه رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مردم معترض ایران در واشنگتن هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت، من بران شدم تا از دیدگاه‌های مردم عادی آمریکا در قبال رویدادهای ایران آگاه بشوم. از این رو روز یک شنبه در خیابان‌های کنتیکت، رود آیلند و خیابان معروف پنسیلوانیا به گفتگو با رهگذران آمریکایی پرداختم. برخی از آنان به رغم آگاهی از آنچه در ایران می‌گذرد از اظهار نظر خودداری می‌کردند، صرفاً به این دلیل ساده که آگاهی چندانی از مسائل ایران ندارند. ولی کسانی که مایل به پاسخ دادن به پرسش‌های من بودند، نه تنها از اوضاع ایران کاملاً آگاه بودند، بلکه جملگی جانب ایرانیان معترض را می‌گرفتند. پول کینگ، مرد جوانی که به همراه همسرش راهی خرید آخر هفته است، از جمله آمریکاییان آگاه به مسائل ایران است و در پاسخ این پرسش که در مورد حوادث جاری ایران چه فکر می‌کند می‌گوید بسیار شگرف و زیباست که مردم برای حقوق خود و آزادی بیان به پا خواستند. از آقای پول کینگ می‌پرسم که آیا به نظر وی دولت آمریکا آنچنان که جمهوری اسلامی می‌گوید در امور داخلی ایران دخالت کرده است؟
I think that everyone in the world has an interest in the freedom of expression and freedom of everyone else in the world and the idea that if a government stands up and says there should be a free election, that's meddling in
something. فکر می‌کنم که همه مردم جهان نسبت به آزادی بیان و آزادی همه افراد دیگر در دنیا دلبستگی دارند. این ایده که دولت ما بگوید انتخابات باید آزاد باشد و این به معنی دخالت در امور دیگران تلقی شود مضحک و مسخره است. الیزابت، همسر پول کینگ، نیز با شوهر خود هم عقیده است و میگوید به ویژه حضور جوانان در صحنه و پشتیبانی آنان از حقوق سیاسی و آزادی بیان قابل تحسین است. این بانوی جوان اضافه می کند که همکنون نیز تغییر و دگرگونی های فراوانی در جامعه ایران دیده می شود و مردم در حال پیشبرد خواسته های خود هستند و صدای خود را به گوش جهانیان می رسانند. گری گرهام، یک آمریکایی دیگر، بر حق ایرانیان برای تعیین آینده و دولت منتخب خود تاکید می‌کند.
I think the Iranian people have the right to determine their own future, their own government.
او پیش بینی درست در مورد پیامد این رویدادها را دشوار می‌بیند.
That's hard to say. Iran has a history of revolutionary changes in their government. I don't know.
آقای گرهام میگوید ایران یک تاریخ انقلابی در تغییر دولت‌ها دارد و نمی‌دانم این بار پیامد چه خواهد بود. یک بانوی سالخورده آمریکایی تظاهرات و اعتراض‌های ایرانیان را به مبارزه طلبیدن رهبر جمهوری اسلامی می‌داند.
I think it's a matter of the protesters defying the Supreme Leader.
این بانوی آمریکایی نیز در مورد پیامد تظاهرات می‌گوید که این امر به درصد حضور مردم بستگی دارد.
It depends on the percentage of people.
The street protests are very heartening. That you see people in Iran, the students and the young people rising up against what seems to be a repressive regime.
آقای تام باز یک آمریکایی میانسال نیز می‌گوید که تظاهرات خیابانی در ایران قلب انسان را به درد می‌آورند. جوان‌ها را می‌بینید که علیه یک رژیم سرکوبگر قیام کرده‌اند و ما نگران آنیم که این تظاهرات با خونریزی‌های بیشتر در هم کوبیده شود و تغییر واقعی روی ندهد. آقای بانز که 30 ساله و یا جوانتر به نظر می رسد برای ایرانیان آرزوی پیروزی می کند و هنگامی که دلیل این آرزوی او را می پرسم می گوید من خواستار پیروزی نیروهای آزادی و دموکراسی هستم. تنها نمی دانم در شرایط فعلی چه چیزی بهتر است، چرا که اگر انقلابی شکست خورده بشود ممکن است روش رژیم را سخت‌تر کند. تغییر واقعی در ایران برای همه جهانیان و از جمله برای خود ایرانیان خوب خواهد بود. و سرانجام نظر یک آمریکایی دیگر به نام جفری از ایالت داکوتای جنوبی را که برای دیداری یک هفته‌ای از واشنگتن به پایتخت کشورش آمده است در مورد حوادث ایران جویا می شود.
I think there's a lot of unrest among the people there. They don't believe in their leaders.
او با اشاره به ناآرامی‌ها می‌گوید که مردم ایران به رهبران خود باور ندارند و بقیده من مردم باید فرصت گفتن حرفشان را داشته باشند و آنچه آنها می‌گویند باید عمل بشود.
گزارشی بود از نادر صدیقی پیرامون واکنش مردم آمریکا نسبت به اعتراض‌های مردم ایران. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و با ما تماس گرفتند تا نظرشان را در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شما در میان بگذارند.
من یه هموطن ایرانی هستم، خواهش میکنم صدای منو پخش کنید. روی صحبت من با این بسیجی ها با این لباس شخصیایی که تو ایران عزیزای ما رو به خاک و خون میکشن، چرا روی هموطناتون، چرا با هموطناتون این کارو میکنید؟ دختری که دیشب تو ایران کشته شده به نام ندا میتونست هموطنتونه، میتونست به جای اون دختر خواهر شما مادر شما باشه. چطور میتونی روی عزیزای وطن ما هم آتش بگشایید؟ چطوری میتونی؟
مردم تو رو خدا بریم ببینین یه دختری به نام ندا رو چجوری کشتنش، چجوری جلوی دوربین جلوی چشم پدرش شهید شد. بریم ببینین تو رو خدا، بریم ببینین. رادیو فردا صدای من پخش کن. از دیروز از دیشب تا حالا بارها گریه کردم.
من یه هموطنم، روی صحبت من تمام نیروهای امنیتی و انتظامی کشورم ایرانه. میخوام بگم برادران من، عزیزان وطن، همه جوانان و زن و مردایی که امروز تو خیابون ها برای احقاق حقشون از خونشون میگذرن، هموطن ما، هم دین ما و آزاده هستن. با کمی تأمل در سخنان آقای خامنه‌ای در میادید که او جانب حق و حقیقت رو نگرفت. سخن من حمایت از کاندیداتوری آقای موسوی نیست، اما این 14 میلیون نفر از عزیزان این مرز و بوم هستن که به هر دلیلی با انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد مشکل دارن. آیا سزای این مخالفت دستگیری، حبس، شکنجه و مرگ؟ با قتل و به خاک و خون کشیدن برادر، پدر، مادر و فرزند یک خانواده، آیا شب میدونی آسود رو سر بر بالین بذاریم؟
آقای خامنه ای، ایران رو با گرجستان مقایسه نکنید. سردمدارانی مثل شما یه زمان گرجستان مال ایران بود که به باد دادن، همانطور که شما دریای خزر رو به باد دادید. 70 میلیون جمعیت رو میخواید بکشید به خاطر اینکه به مردم ظلمتون رو بیشتر ثابت کنید، نه به تنها به مردم ایران، به تمام دنیا.
ایرانی، ما همه خواهان سربلندی و آبادی ایران هستیم. هر که هستیم، نظامی یا غیر نظامی، مخالف یا موافق، اجازه ندهیم کسی ما را به خشونت بکشاند. زنده باد مردم ایرانم.
خواستم بگم که واقعا خامنه بگم که واقعا چرا به این ملت ایران پس کیان؟ چرا به ملت ایران اهمیت نمیدن؟ پس مگه نمیگین که جوونا نسل آینده ما هستن؟ این همین جوونایی هستن که دارین به دستای خودتون میکشینشون.
میخواستم یه پیغام برای آقای زرقامی رئیس صدا و سیما بدم که تو رو خدا اینقدر این فلسطینی‌ها رو که دارن از دست این اسرائیلی‌ها کتک میخورن به ماها نشستین. دیگه الان تمام تلویزیون‌های دنیا نشون میدن که چجور مامورای امنیتی ایران مردم بی دفاع و بی سلاحشون رو کتک میزنن.
من یه پیامی داشتم به فرمانده انتظامی تهران. خواهش میکنم پخش بکنین شاید صدای من به این وسیله به گوشه ایشون برسه. آقای رادان، شما فعلا فرزند این مردم هستید. برادرشون، فرزندشون و عزیزشون. ولی خواهشاً یه نگاهی رو گذشته بکنید. تاریخ همیشه باید تجربه بشه واسه امثال شما. سعی کنید تکلیف خودتون رو از اینایی که مردم رو میزنن و میکشن و به اصابت میکشن خطتون رو جدا کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم شماره تلفن رو یادداشت کرده باشید، اما اگر هم این کارو نکردید نگران نباشید، باز هم فرصت هست و در بخش بعدی خبری باز براتون این شماره رو خواهیم گفت. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Get up.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
و انتخابات کیانوش هستم از دهباد. میخواستم خطاب این آقایون بگم که بس دیگه، 30 سال داریم با خورد ما دروغ و ریا میدیم، بس دیگه. ما اگر رهبری آقای خامنه ای رو نخواهیم باید به کی بگیم؟
زنده باد احمدی نژاد.
ما به هیچ عنوان حکومت جمهوری اسلامی را قبول نداریم.
خواستم بگم اینا ارتباط ما رو با کل دنیا قطع کردن، یعنی ما اصلا نمیدونیم کجا هستیم، تو چه شرایطی هستیم.
های جوان مرد من ملی ترسای پیره پیرهن چرکین هوا بس ناجوان مردان سردست ها سلامم را تو پاسخ گوی در بخشا در بخشا.
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 6 بعد از ظهر تا ساعت 22 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
جانی جانی جان، ای تو چنین و سرچنان، دستم سلامت می کنم، دستم سلامت می کنم.
اینجا کسی با خیلیش
با ما تماس بگیرید. دیده‌ها و شنیده‌های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-2112-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
خفته دل هرچه بیده ای خواب بود، او شیرین خواب چینه آبود، تب داشتی اوی دل بگو و گو هزیان بود، افسانه بوزن دیره جان بود، روزگار نقش و نگار خواب سراب عیب خفته ده، هرچه بیده ای خواب او شیرین خواب چینه خفته ده، هرچه بیده ای خواب او شیرین خواب چینه آب او، تب داشتی اوی ده بگو و گو هزیان بو، افسانه بوزن جیره جان بود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
گفتم برای آسانم